بسم الله الرحمن الرحیم. چقدر زیبا گفت حافظ که دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت، دائما یکسان نماند حال دوران، غم مخور. این یک حقیقتیه. ببینید تنها چیزی که در این عالم ثابته بی‌ثباتیه. هیچی دیگه ثابت نیست. اگر امروز غمی داشتی، غصه ای داشتی، غصه نخور، چون این غصه ثابت نمیمانه، تبدیل میشه به فرج، تبدیل میشه به گشایش. نمونش یوسف. ببینید یک روزی، روزگاری، برادران یوسف، یوسف رو به چاه انداخت. هرچی این یوسف دست به دامانشون شد، اینها هیچ اعتنا و توجهی نکرد. ببین الان ماجرا معکوس شد. قرآن میگه جا اخوت و یوسف، حالا برادران یوسف به سوی یوسف آمدند و دست به دامان او شدند. دور گردون گرد دو روزی بر مراد ما نرفت، دائما یکسان نماند حال دوران، غم مخور. هان مشو نومید چون واقف نی از سر غیب، باشدن در پرده بازی های پنهان، غم مخور. قصه یوسف قصه عجیبیه، نشون میده که اگر حتی تو را به چاه هم انداختن غصه نخور. میشود به دنبال این چاه جاه باشه، بخت باشه، تخت باشه. لذا جای نومیدی نیست. ما که نمیدونیم، واقف نیستیم خدا میخواد چی کار بکنه. هرگاه هر غم و غصه ای برای پیامبر پیش می آمد، این آیه رو می خوند: لعل الله یحدث بعد ذلك امرا، شاید خدا بخواد به دنبال این غم، غصه، ماجرای دردناک یک اتفاق شیرینی پدید بیاره. من چه می دانم؟ من که واقف نیستم. لذا امیدوار بود. گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد ناپدید، هیچ راهی نیست کان را نیست پایان، غم مخور. هر قدرم شما در سختی و رنج و تعب و فشار باشید، پایانی داره. بالاخره یک روزی در همین دنیا تمام خواهد شد، همونطور که رنج و غم و اندوه یوسف بالاخره تمام شد و پایان یافت. به جایی رسید که عرض کردم و جا اخوت و یوسف، برادرها دیگه به سوی او آمدن. فدخلوا علی فعرفهم، برادرها وارد که شدن یوسف اونها رو شناخت. این بعد از اون 7 سال دوم، البته چون تدبیر کرده بود، تعبیر کرده بود که 7 سال اول مردم بکارن، کمترش مصرف کنن، بیشترش انبار و ذخیره بکنن تا 7 سال دوم. 7 سال دوم که رسید، گفت ما خودمون آذوقه اونها رو تأمین میکنیم، سهمیه بندی میکنیم. آوازه یوسف در تمام سرزمین مصر پیچید، به کنعان هم رسید، خانواده یعقوب هم از این آواز خبردار شدن. لذا برادران یوسف راه افتادن تا بیان سهمیه خودشون رو دریافت کنن. حالا وارد شدن بر یوسف. تا وارد شدن، یوسف یک نگاه به اینها انداخت، اینها رو شناخت که برادرانش هستن. و جا اخوت یوسف فدخلوا علیه فعرفهم، همین که داخل شدن اونها رو بلا فاصله شناخت. و هم لهو منکرون، اما اونها یوسف رو نشناختن، نبایدم میشناختن. حتی یوسف اگر به کنعان هم میرفت نباید میشناختن. بالاخره یوسف به چاه انداختن، اینا فکر کردن تمام شد و رفت. چاه کجا، مصر کجا، تخت کجا، این بخت و اقبال کجا؟ طبیعی بود که اونها نشناسن. خب اینا آمدند و مثل بقیه درخواست دادند و یوسف هم اجابت کرد، گفت بهشون بدید سهمیشون رو. ولما جهزهم به جهازه. اصلا قصه یوسف چرا اینقدر زیباست؟ زیباییش به خاطر چیه؟ به خاطر چهره یوسفه؟ نه، جالب این یوسفه که میگن زیبا زیباست، هیچ کجای این سوره از زیبایی ظاهری یوسف حرف نمیزن. هیچ کجا نمیگه چشمش چجوری بود، ابروش چجوری بود. زیبایی یوسف در اخلاق یوسف بود. ببینید چه اخلاق کریمانه. برادرانش آمدن، همون کسانی که اون رو به چاه انداختن، الان درخواست سهمیه و آذوقه میکنه، به همه اینها میده. قصه یوسف اگر زیباست به خاطر این است که یک گذشت عظیم، یک گذشت بزرگی رو به نمایش میگذاره، نشون داد که یک شخصیت آسمانی است نه زمینی. زیباییش به خاطر اینه. سعدی تعبیر زیبایی داره، میگه که زمین را به آسمان غبار است و آسمان به زمین نثار. میگه نگاه به زمین بکن، گرد و خاک میده به آسمان، به آسمانم نگاه بکن، باران میبار و این گرد و خاک ها را سر جای خودشون مینشانه. میگه انسانهای آسمانی اینطوری هست، انسانهای زمینی هم اینطوری هست. آدمهای زمینی گرد و خاک بلند میکنن، بدی میکنن، ولی انسانهای الهی و آسمانی نه، مثل باران میباره. یعنی در مقابل بدیهای دیگران بدی نمیکنن، خوبی میکنن، هم کاری که خود خدا میکنه. تعبیری داره سعدی خیلی زیباست در ابتدای گلستان در اون دیباچه، باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده. پرده ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظیفه روزی خاران را به خطای منکر نبرد. میگه خدا اینطوریه، خطا میکنی روزی تو قطع نمیکن، اتفاقا هرچی بیشتر خطا بکنی بیشتر بهت روزی میده. بعضیا براشون سوال میگن مثلا تو دنیای اروپا که میری اینا اینقدر سرسبز خرم، باران، بارندگی، چشمه ها، مگه اینا کافر نیستن؟ چرا؟ مگه اینا بدی نمیکنن به دین، به خدا؟ چرا؟ و چرا اینقدر در نعمت و موهبتن؟ چون یه فرمولیست که خود خدا داره به ما میگه، بدی رو با بدی جواب نده. اگه کسی بدی کرد خوبی کن، خودش داره عمل میکنه. اینا بدی میکنن، خدا بینا خوبی میکنه. ادفع بالتی هی احسنی، دستور خودشه، خودش که باید به کار ببنده که، و میشه خودش یه چیزی بگه به کار نبنده، خودش هم به کار میبنده. مضافاً بر این که یادتون باشه خداوند در دنیا با فضل خودش با انسانها رفتار میکنه و کمتر با عدل خودش، ولی در آخرت به عکس، خداوند بیشتر با عدل خودش رفتار میکنه و کمتر با فضل. لذا در دعا میخونیم که عاملنا به فضلک و لا تعاملنا به عدلک، چون اونجا جای عدله، اینجا جای فضله. به همین خاطر کسی بدی کنه خدا عدل خودش رو به کار نمیبنده، بگه بدی در مقابل بدی. البته اگر این کارم بکنه خلاف نیست، کما اینکه در جایی داره که جزاء سیئتن سیئتن مثلها، ولی بعدش میگه فمن عفا و اصلح فاجره علی الله. بدی کردن بدی کن، عیبی نداره. حرف تندی بهت زدن، حرف تندی بهشون بزن، عیبی نداره. ولی کسی که ببخشه، کسی که ببخشه، اون اجرش با خداست، اون پاداشش با خداست. به خصوص کسی که در یک جایگاه اقتدار قرار بگیره، عفو گذشت از چنین کسی خیلی قیمت داره. خدا خودش قدیر، قادر، مقتدر. از اون طرف یکی از اوصاف الهی عفو، کسی است که خیلی در می‌گذرد. ان الله عفو، خود خدا عفو است، اهل عفو بخشش است. طبیعتاً یحب العفو، دوست داره کسی که در جایگاه قدرت قرار داره اون هم اهل عفو بخشش باشه. لذا وجود نازنین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم علیکم بالعفو، بر شما باد به عفو و گذشت. فان العفو لا یزید العبد الا عزا، اگر عفو کنی خدا عزت تو زیاد می‌کنه. ببین اگه عفو نکنی، پرخاش کردن، پرخاش کنی، نهایتش راحت میشی، میگه دلم خنک شد، همینقدر، هیچ اتفاقی دیگه نمیفت. ولی اگر عفو کنی میگه خدا بهت عزت میده، خدا بهت آبرو میده، چون پاسخ ندادی، چون جواب ندادی. فتعافو، پس بیاد ببخشید. تعزکم الله، خداوند به شما عزت میبخشه، شما عزیز میشید، شما بزرگ میشید. به خصوص عرض کردم عفو در مقام قدرت. حالا یه وقت آدم نمیتونه جواب بده، خیلی قیمت نداره. یه وقت میتونی جواب بدی و جواب نمیدی، میتونی برخورد کنی و برخورد نمی کنی. فرمود ان عفا الناس، این سخن وجود نازنین سید الشهدا است. ان عفا الناس من عفا عند قدرته، بخشنده ترین آدم ها اون آدمی است که در هنگام قدرت ببخشه. میتونه برخورد کنه، برخورد نمیکنه، میتونه جواب بده، جواب نمیده. و انسان های کریم و بزرگوار اینطوری هم قدرت هم پیدا میکنن عفو میکنه. قال اعرابیون، یک اعرابی آمد خدمت پیامبر، پرسید من یحاسب الخلق یوم القیامه، روز قیامت کی میخواد به حساب مردم رسیدگی کنه؟ قال الله، گفت خدا. قال نجونا و رب الکعبه، گفت به خدای کعبه که نجات پیدا میکنیم هممون. قال و کیف ذاک یا اعرابی، گفت از کجا اینو میگی؟ قال لأن الكريم اذا قدر عفا، چون کریم وقتی که قدرت داره میبخشه. خدا هم کریمه، خدای کریمی است، پس او خواهد بخشید. و پیامبر حرف او رو رد نکرد، نگفت نه این حرف درستی نیست، سکوت کرد. حالا یوسف هم مظهر خداست، کریمه. لذا این برادرها آمدن مثل بقیه مردم، جهزهم به جهازه، تجهیزشون کرد. منتها همون اول که اینا آمدن گفتن که ما درست 10 نفریم، ولی 10 نفر نیستیم، یه پدر پیری هم داریم. پدر پیر ما اسمش یعقوبه و پیامبر خداست، کهولت سن داره، نمیتونست خودش بیاد. یه برادرم داریم، البته ناتنیست، برادر پدری ماست، به نام حالا بنیامین کلت قرآن نام نمیبره، مهم هم نیست نامش چی باشه. برادری داریم که از شدت دلبستگی پدرمون به او نتونست با ما همراه بشه. یوسف هیچ نگفت، وقتی که بارشون رو بهشون تحویل داد گفت شما گفتید که پدری دارید پیامبره و سن و سالی ازش گذشته، خب از او توقعی نیست، ولی گفتید برادری هم دارید، نوبت بعد برادرتون رو با خودتون باید بیارید، اگر نیارید سهمیه هم نخواهید داشت. من دوست دارم این برادر شما رو ببینم، این چه کسی است که پیامبر خدا به او این همه دل بسته است؟ حتما باید کسی باشه، دیدنی باشه، من دوست دارم اون رو از نزدیک ببینم. ولما جهزهم به جهازهم، وقتی اونها رو تجهیز کرد فرمود که فعتونی به اخن لکم من ابیکم، سفر بعد اون برادر پدریتون رو پیش من بیارید. الا ترون انی اوف الکیل و انا خیر المنزلین، ندیدید من آدمی هستم که پیمانه ها رو پر می کنم، کم و کسر از کسی نمی گذارم، من بهترین میزبانم. ببینید میگه من خیر المنزلین هستم، این صفت خداست، انت خیر المنزلین. همونطوری که میدونید داریم الله و حفیظ علیم، یوسف گفت انی حفیظ علیم، یعنی همون صفاتی که خدا داره به خودش نید. یعنی انسان به جایی میرسه که میشه مظهر خدا، انسان مظهر خدا میشه وقتی انسان به خدا نزدیک بشه. چه چیز انسان رو به خدا نزدیک میکنه؟ وقتی انسان تابع و تسلیم او باشه، حرف او رو گوش بده. یوسف هر چه داره از همین راه گذر داره، حرف خدا رو خوب گوش میداد، خوب گوش میکرد. ببین الان یوسف شده، جایگاهی داره، قدرتی داره، میتونه به دیدار پدرش بره. برای همه شما هم شاید سوال باشه، خب یوسف اول کاری که میکرد باید میرفت سراغ پدرش، ولی نه، به او دستور دادن اونی که باید بیاد پدر توست، تو نباید بری. این یه پازله، باید تکمیل بشه. اول بهش گفتن یک روزی ماه و خورشید و ستاره ها میان برابر تو سجده میکنن، این صحنه باید اتفاق بیفته، لذا این میلش رو زیر پا میگذاره، خودش نمیره، چون بهش گفتن نباید بری، دستوره. این دستور هم برای خودش، برای سازندگی خودش موثره، چون پا روی میلش میگذاره، هم برای یعقوب، یعقوب هم ساخته میشه، چون ابتلای بیشتری، مهنت بیشتری، طبیعتاً سازندگی بیشتری به دنبال داره. و یعقوب با همین فاصله ها، با همین هجرانه ها یعقوب شد. شما ابتدای داستان ببینید، یوسف تو چای کنعان بود، یعقوب نفهمید. بعد از سالها بوی پیراهن یوسف رو از کجا میفهمه؟ از مصر میفهمه. چطور شد این یعقوب مگه با اون یعقوب فرق کرد؟ بله فرق کرد. این یعقوب سالها مهنت دید، مصیبت دید، لذا به کمالاتی رسید. یکی از کمالاتش همین که الان دیگه بوی یوسف رو میفهمه، اون وقت خود یوسف رو نمیفهمید نزدیکی، امروز بوی یوسف رو میفهمه. این از رهگذر همین تحمل ها بود. اصلا این دانه های برنج وقتی نگاش میکنی کنارش هم هستی هیچ عطر و بویی نداره، ولی وقتی در دل آتش قرار میگیره اون وقت عطر و بوش بلند میشه. آتش مصیبت ها، بلاها انسان ها رو معطر میکنن، یا در حقیقت اون عطر آدم ها رو آشکار میکنن. حافظم میگفت درد عشقی کشیدم که مپرس زهر هجری چشیدم، که مپرس همچو حافظ غریب در ره عشق، به مقامی رسیدم که مپرس. میگه اگه من به مقامی رسیدم به خاطر همون هجران هاست. بعد یوسف فرمود فإن لم تأتونی بهی، اگر برادرتون رو نیارید، فلا کیل لکم عندی، دیگه از این سهمیه ها هیچ خبری نیست، ولا تقربون، اصلا به من نزدیک هم نشید. قالوا سنراود عنه اباه و انا لفاعلون، گفتن ما حتما با پدرمون یعقوب ماجرا رو در میان میگذاریم و اون رو حتما خواهیم آورد. و قال لفتیانه، چقدر تعبیرات قرآن دقیقه، و قال لفتیانه، نمیگه یوسف به خدامش گفت، به مأمورانش گفت، تعبیر خدام نمیکنه. قال لفتیانه، به جوانانش گفت. قرآن چقدر برای انسان ارزش قائله، کرامت قائله. لقد کرمنا بنی آدم، آدم ها مکرمه، چون مکرمن شما حق نداری بگی این خادمه، این مأموره، این صفات حق نداری به انسان بدی. لذا میگه قال لفتیانهی، به جوانانی که اطرافش بودند گفت اجعلوا بضاعتهم فی رحالهم، اون پولایی که بابت سهمیه دادن یواشکی بگذارید تو بارشون. انسان کریم اینجوریه، برابر مردم پولی گرفت اما دور از چشم مردم و دور از چشم خودشون در بارشون قرار داد. بعضی پزشکا دیدید وقتی شما میرید اون پول رو منشی از شما میگیره، میرید داخل، داخل که رفتید همون پول رو میگذاره توی پاکت میده به شما، خود شما هم نمیدونید، فکر میکنید نسخه است. وقتی میاد باز میکنید میبینید پولش هم برگردن. برابر مردم میگیرن اما دور از چشم مردم پرداخت میکنن. گفت این کار بکنید، لعلهم یعرفونها، شاید بفهمند که این ریشه در سخا داره. ما اهل سخا هستیم، ما اهل کرم و سخاوت هستیم. اذن قلبوا الی اهلهم، وقتی که رفتن به خانه هاشون رو باز کردن ببینند و بفهمند که ماجرا از چه قراره، بدونن با یک انسان کریم مواجه هستن و روبرو هستن. لعلهم یرجعون، و شاید برگردن. این پول میدیم فردا شاید به خاطر همین پول برگردن، و الا بگن ما دیگه پول نداریم بریم سهمیه بگیریم، یه بهانه‌ای داشته باشن، ما از این طریق این بهانه رو هم از اونها گرفته باشیم. انشاءالله که موفق باشید. هر پدری هر مادری، حالا انبیا بیشتر، نه وابسته نشید، دل بسته که اشکال نداره. ببینید خود پیامبر وقتی که ابراهیمش از دنیا رفت گریه میکرد، گفتن شما دیگه چرا، فرمود اولادنا اکبادنا، بچه های ما پاره های جگر ما هستن. بذار دلبستگی به زن، اگه دلبستگی نباشه که آدم کار نمی کنه، قدم از قدم بر نمی داره. چی؟ باید باشه، بالاخره پدر مادر به اون بچه، نه تفاوتی نه نمیذاشتن، اونا احساس تفاوت میکردن، ولی تفاوتی نبود. هر کسی به اندازه خودش باید مورد تکریم قرار بگیره. طبیعیه، باید اینجوری باشه. بالاخره این ولی خداست، اونا دشمن خدا هستن، باید اندام فرق بگذاره بین اون. یعقوب هم باید فرق بگذاره، باید فرق بگذاره. الهی فرق نگذاره که با ما چه فرقی میکنه؟ بالاخره این با تقواست، اون بی تقواست، این سالمه، اون سلامت نیست، طبیعیه. تعطیل نشد، نه تعطیل نمیگم تعطیل بشه، اب نداره فشارها باشه. این معنیش اینه که اگه اقتصاد نتونستی تبلیغم نکن. بحث اینه که اگر اقتصاد میتونی درست کنی و تبلیغم بکنی، اول اقتصاد درست کن بعد برو سراغ تبلیغ. یه وقت اصلا اقتصاد تو دست شما نیست، هیچ کاری نمیتونی بکنی، تبلیغ تو باید بکنی، حرف تو باید برسونی. البته خیلی تأثیر نخواهد کرد، همه نمیگیرن، همه دریافت نمیکنن، همه گوش شنوا نداره. یه ادعای خیلی معدودی، همونطور که پیامبر مخاطبان معدودی داشت. نه، میتونست بگه یک کس دیگه انجام بده، به من رفت. نه، میگم میتونست بگه یک کسی دیگه انجام بده، من کار تبلیغمو میکنم. ای گفت اگه کسی دیگه انجام بده، درست انجام نمیده، در نتیجه وضع اقتصادی مردم درست نمیشه. بذار من درست بکنم، بعد در کنار این اقتصاد تبلیغمو انجام. در زمان فرعون اینها به پادشاه میگفتن رب. خود فرعون هم میگو انا رب بکم الاعلانه، یعنی من خدا هستم، من مالک برترم. رب یعنی ارباب. رب در قرآن یعنی کسی که هم مالک هم پرورش دهنده است، ولی در اون زمان، در اون زبان نه.